موسیقی مال جام 90 بود ولی ما 98 فرانسه شنیدیمش و چقدرم واسه ماهایی که حداقل خود من که از اون سال شروع کردم حرفه‌ای فوتبال دیدن، این موسیقی سرشار از خاطر است. یه چند تا نکته راجع به گروه بندی دارم که میخوام خیلی سریع براتون بگم. بریم بیایم. اول اینکه در گروه 8 اوروگوئه بود، تیم دیگرش سه تیمی نیست، چهار تیمیه، اوروگوئه است. منتها چون بچه ها صادقانه بگم اشتباه گفته بودن یونان، من یونان رو در آوردم، گفتم اینو خودم بعدن درستش میکنم تو پخش. بله، همینقدر صادقیم. سه تا تیم در دو تا گروه هستن که چهار سال پیش هم با هم بودن. کدوم تیما؟ تو گروه جی برزیل، سربستان، سوئیس، این دوره با هم هم چهار سال پیش هم با هم بودن. گروه چهارم فرانسه، دانمارک و استرالیا هم باز همین جوری بودن، چهار سال پیش با هم بودن، این دوره هم با همن. خیلی فکر میکنن گروه مرگ گروهیه که متشکل از آلمان و اسپانیا، ولی به نظر من گروه برزیل و سربستان و سوئیس گروه سختریه. یک جهان یک جام شب اول داره تموم میشه ها. یه بار دیگه بهتون میگم بازی افتتاحیه فردا شب 19:30 بین اکوادور و قطره. ما ساعت 23 فردا میاییم و سعی میکنیم راجع به اون بازی با هم صحبت کنیم، راجع به بازی ایران هم که دوشنبه برگزار میشه صحبت میکنیم، خودمون هم قراره یه ویژه برنامه دوشنبه بریم برای بازی ایران. پایان شب اول یک جهان یک جام، تا فردا شب مواظب خودتون و خوبیاتون باشید. شب بخیر، خدا نگهدار.
خب این هم از اولین برنامه که ویژه جام جهانی فوتبال در قطر با عنوان یک جهان یک جام که هر شب از رادیو تهران به شما تقدیم میشه. بریم به سر وقت برنامه بعدی این بخش از دیروز تا امروز تقدیم به شما.
از دیروز تا امروز سیری در دنیای هنر، از دیروز تا امروز.
نگاه کن پرندگان زمستانی چگونه در دل من خود را گرم می کنند و ماه نیمه در تراوت روحم نیمه دیگر خود را می جوید. ببین چگونه تو را دوست دارم که آفتاب یخ زده در رگهایم می خزد و در حرارت خونم پناهی می جوید. دوستت دارم، اقیانوس ها کنار جوی خانه تو زانو می زنند و رد قدمهای تو را می بویند. طوفانها به کناری می ایستند تا نسیم بلورینت بگذرد. تاریکی ها کنار خانه تو جمع می شوند تا طرح مرد و مکان تو را بگیرند. دستی که تو را خلق کرده بود تبعید شده از بهشت. چشمی که گریزت را دید و سخنی نگفت تبعید شده از بهشت. تو راز بهشت را با خنده های درخشانت فاش کرده ای. ای طعمه زندگی، بال ستاره های گم شده، تمشک غزل، تراوت شادمانی، بگذار بال در بال آفتاب غرق شده در افق به سوی تو پارو کشم. بگذار با ستاره های زغال شده بر دو پاره آسمان بنویسم خون تباه شده در گلوی پلنگی زخمی بودم من که دام تو درمانم کرد. دهانت آشیانه شادمانی است، گلویت خفیه‌گاه پرنده رنگین کمانی که از کف شیطان گریخت. چشمت دو سوره از یاد رفته بود که بر سر راهم یافتم. دکمه های پیرهنت خرد ریز ستاره هایی است که به دیدار تو از نرده آسمان خم شدند و در کف من افتادند. ای ماه یونس، جرقه بی انتها، تو را ساعت سازی کور با من آشنا کرد که راز زمان را نمی دید و بالهای تو را دیدم من که در آسمان ها می جنبید و انتظار شانه های مرا می کشید. بال نقره ای از صدف که در اقیانوس تشنه جاودانگی غرقم کرد. غزال کرم پوشم که نهنگ بیابانی را صید کرده ای. تلألو جادو، حلاوت صبح ستاره شسته، خدایت بودم و تو را آفریدم تا سجده کنم در کنارت. به نام خداوند جان و خرد. خانم ها آقایان سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه از دیروز تا امروز. من سعید اسلامزاده در این برنامه همراه شما خواهم بود. ما در برنامه از دیروز تا امروز درباره فرهنگ و هنر ایران از دیروز تا امروز صحبت خواهیم کرد و در برنامه این هفته هم درباره چند موضوع با شما خواهیم بود و درباره اون موضوعات با شما صحبت می‌کنیم. روز سیوم آبان ماه، یعنی دو روز آینده، در تقویم جهانی به نام روز فلسفه نامگذاری شده و در ایران هم به پیشنهاد انجمن مفاخر به شورای فرهنگ عمومی کشور روز سیوم آبان به نام ابونصر فارابی نامگذاری شده و به همین دلیل در این برنامه در یکی دو بخش درباره این فیلسوف بزرگ مسلمان صحبت خواهیم کرد. موسیقی همیشه چند بخش رو تقدیم شما میکنیم. روایت محمد رضا لطفی رو از موسیقی ردیفی دستگاهی معاصر خواهید شنید. در بخش خانه پدری روایت تاریخ معماری رو میشنوید و همینطور درباره تهران قدیم خواهید شنید با روایت مسئول فروتن. همونطور که خدمتون گفتم روز 30 آبان ماه در تقویم ما به نام ابونصر فارابی نامگذاری شده. ابونصر فارابی رو به عنوان معلم ثانی و مؤسس فلسفه اسلامی و انتقال دهنده منطق سوری یونانی به جهان اسلام میشناسند. بسیاری از متفکران و اندیشمندان معتقدند که اگر به فارابی میگویند معلم ثانی، منظورشون همون ارسطوی ثانیه که به عنوان معلم اول از او یاد میکردند. فارابی در شرح آثار ارسطو آثاری رو نوشت که شاید اون بخش مابعد الطبیعه یکی از مهمترین شروح فارابی بر ارسطو بود و به همین دلیل که اندیشه های ارسطو و به ویژه منطق ارسطو رو در جهان اسلام با اون دستگاه فکری فلسفی خودش تطبیق داد، به عنوان معلم ثانی ازش یاد میکنند. خب ما میدونیم که در طول تاریخ دانشمندان فراوانی آمدند و هر کدومشون نقطه عطفی بودند و ابونصر فارابی هم یکی از این نوابقیه که در زمانه بسیار حساسی در تاریخ ایران ظهور میکنه. او در زمانه‌ایه که ما در ایران و در جهان اسلام با دستگاه خلافت روبرو هستیم، آغاز شکوفایی تمدن اسلامی رو داریم میبینیم و دغدغه اصلی که کسی مثل فارابی داره پیوند و تلفیق میان دین و اندیشه های فلسفیه که معتقد بود که میان دین و حکمت یونانی تناقضی وجود نداره و اگر هم اختلافی ما اونجا میبینیم مربوط به ظواهر امره که میتونیم اون رو با تعبیرات فلسفی برطرف کنیم. این تعبیراتی که درباره ابونصر فارابی به کار بردند و اون جایگاهی که در اندیشه فلسفی ایرانی و اسلامی داره، برای نه فقط ما ایرانی ها، برای اهل فلسفه در جهان بسیار مهمه. خب اون یکی از شارحان بزرگ فلسفه ارسطو بوده و ازش به عنوان بزرگترین فیلسوف مسلمان یاد میکنن و خیلی از مستشرقین اون رو در مقام قیاس از ابن سینا هم برتر شمردن. در تاریخ اندیشه اسلامی از کسی مثل ابونصر فارابی به دلیل اینکه تونست نظام جامعی رو ارائه بده و تأسیسی رو انجام بده به عنوان مؤسس یاد میکنن و این تأسیس اهمیت بسیار زیادی داره، بر همون مبنای فلسفه مشایی ارسطو و این در ادامه با اندیشه های ابن سینا و دیگران ادامه پیدا میکنه و ما شاهد شکلگیری اندیشه فلسفی اسلامی میشیم. قرن سوم و قرن چهارم و پنجم قرنهایی هن که اندیشه فلسفی و اون عقلگرایی فلسفی در جهان اسلام به اوج خودش میرسه. گفتند که در کتاب‌ها و تذکره‌ها ابونصر فارابی در ولایتی از ولایات خراسان چشم به جهان گشود که نزدیک فاراب بوده، روستایی به نام وسیج که این فیلسوف در اونجا به دنیا آمده و برای همین به نام فارابی هم شناخته شده. درباره زندگی و خانوادش و پدرش اطلاعات متناقضی در کتاب‌های تاریخی وجود داره، ولی گزارش‌های تاریخی به ما نشون میده که به طور قطع تحصیلاتش در بغداد بوده و در حلقه درس خیلی از کسانی که در اون منطقه بودن در بغداد بودند حضور داشته. درباره اینکه چه کارهایی داشته و چه مشاغلی داشته بسیار هم صحبت شده و همین مسئله نشون میده که تنوع اندیشه و آثاری که خوانده و مرور کرده بسیار زیاده. دلبسته مطالعات فلسفی میشه و تأمل میکنه در حقایق بابعد و طبیعه و شروع میکنه به خواندن منطق و فلسفه در نزد استادان زمان خودش، به ویژه ارسطو رو میخونه و در علوم دیگر هم مثل ریاضیات و الهیات و موسیقی سرآمد میشه. میدانید که کتاب موسیقی کبیرش یکی از مهمترین آثار تاریخی موسیقیه. فارابی در بغداد همونطور که گفتم علوم متداول زمان خودش رو میآموزه، در حلقه درس یوحنا شرکت میکنه و شاگرد مخصوص او میشه و برای همین دیگه بعد از اون شروع به سفر میکنه و به جاهای مختلف میره، به یونان میره و باز به بغداد برمیگرده. در پایتخت حکومت اسلامی حضور مؤثری داره تا اینکه بعد از 20 سال بغداد رو هم ترک میکنه و زندگی که داشته بنا به روایات و گزارش‌های تاریخی زندگی بسیار زاهدانه‌ای هم بوده. درباره اواخر عمرش هم گفته شده که در سال 338 هجری بعد از اینکه حاکمیت دمشق جابجا میشه و همدانیان سر کار میان، به دمشق میره و اونجا در حمایت‌های سیف الدوله همدانی قرار میگیره که حاکم دانش دوستی بوده و در سن 80 سالگی هم درگذشت. اما نکته مهم درباره فارابی فضای فکری و اجتماعی زمانه فارابیه و اینکه فارابی چه نقشی در فلسفه اسلامی و ایرانی داشته که در بخش بعدی درباره اون صحبت خواهم کرد.
بیرون کند از جان و دلم دست کجاست؟ آن که بیرون کند از جان و دلم دست کجاست؟ آن که جان ها به سحر نار زنانم از او، وان که ما را غمش از جای ببرده است کجاست؟ آن که سوگند خورم جز به سر او نخورم، وان که سوگند من و تو به مشکست کجاست؟ که جامی طلبت در تن ما هست کجاست؟ این که جامی طلبت در تن ما هست کجاست؟ پرده روشن دل بست و خیالات نمون پرده روشن دل بست و خیالات نمون وان که در پرده چون پرده دل بس کجاست وان که در پرده چونی پرده دل بس کجاست وان که بی باده کنن جان مرا هست کجاست وان که بیرون
از دیروز تا امروز شنبه شب ها شبکه رادیویی تهران
و علاقمندان به تهران قدیم. مسعود فروتن روایتی داره از تهران قدیم بر اساس کتاب تهران قدیم جعفر شهری. بشنوید.
تهران قدیم خیابان لاله‌زار دیگر از خیابان‌های معروف تهران خیابان لاله‌زار بود که بیکاره‌ها طول آن را 800 قدم تعیین کرده بودند که از میدان توپخانه شروع شده به سراغ لاله‌زار می‌رسید. این خیابان از آنجا لاله‌زار نام گرفته بود که قسمت شرق آن تا فیلخانه و غرب آن یک سره تا خیابان علاءالدوله باغ خالصی پر دار و درخت‌های مصفایی بوده که لاله‌های خودرو در آن می‌رویده و با نرده‌های چوبیش از جمله تفرجگاه‌ها به حساب می‌آمده است تا پس از مراجعت ناصرالدین شاه از سفر اول فرنگ که در آنجاها خیابان‌کشی‌های مرتب و میدان‌های وسیع دیده بوده است خیابان مذکور را از وسط آن گذرانده در صدد تشکیل شانزلیزه‌ای در پایتخت برمی‌آمد و جهت این کار حصار و نرده‌های آن خراب می‌شود و درخت‌های آن افتاده زیر دیگ‌های آشپزخانه‌ها می‌رود و چون صورت نازیبا پیدا می‌کند زمین‌های آن میان اطرافیان او تقسیم می‌شود که قسمت قابل توجهی از آن هم نصیب میرزا علی اصغر خان اتابک شده پارک اتابک و بقیه با ساختمان و بی ساختمان میان وراثت تصاحب کنندگان اولیه دست به دست می‌گردد که شاید هنوز هم از قباله های یک سهم از 1500 و 2000 سهم باغ لاله‌زار در دست ورثه چهارم پنجم در محاضر معامله می شود. خیابان باغشاه خیابان باغشاه یا خیابان دروازه باغشاه بعد از خرابی دروازه آن اسم خیابان سپه روی آن گذارده شده که از میدان توپخانه شروع شده از سردر قزاق‌خانه و جلوی مریض‌خانه دولتی و چهارراه حسن‌آباد گذشته به باغشاه می‌رسید. چنانکه سابقا ذکر شد، هر خیابان و کوچه و گذر و بازارچه به مناسبت بنا یا بنیانگذار یا صاحب قدرتی اسم می گرفت که این خیابان هم از باغ شاه و دروازه آن نام گرفته بود. باغی که ناصرالدین شاه در پشت خندق غربی شهر دستور احداث آن را مانند سایر ابنیه دولتی جهت عیش و نوش داده، قصور و ابنیه عالی در آن بنا شده بود که بعدها، یعنی در زمان نواده او محمدعلی شاه، مقتل شهدای راه آزادی و محل حبس و زندان و شکنجه و آزار و اعدام سیاسیون و آزادی خواهان شده، در زمان رضا شاه دربازخانه شده بود که تا تاریخ کتاب به همان صورت باقی مانده بود. این خیابان نیز معبر خلبت کم رفت آمدی بود که جز چند دکان یک طبقه در بعضی از نقاط آن هم تا نزدیک چهارراه حسن آباد به چشم نمی‌خورد و همین خلبتی و پرت افتادگی آن بود که موقعیت بیمارستان یافته مریضخانه دولتی در آن احداث گردیده بود. میدان مشق. از ابتدای شمالی خیابان بخشا یا خیابان سپه، از طرف میدان توپخانه، میدان سپه تا خیابان قوام السلطنه سردر و دیوار میدان مشق بود و سربازها در آن مشق نظام می کردن. میدانی شمالاً به خیابان سوم اسفند، شرقاً به خیابان علادوله یا فردوسی، جنوباً به خیابان باغشاه سپاه، غرباً به خیابان قوام السلطنه که قسمتی از ساختمان آن نیز با شیروانی قرمز به وزارت جنگ مخصوص شده بود. میدان خاکی که جوانها نیز در آن بازی الکترولک و چلتوب نموده اواخر تمرین دوچرخه و موتورسیکلت و مانند آن می‌کردند. میدانی که دو پسر بچه انگلیسی در آن نمایش دوچرخه سواری داده، آن را باب و جوانها را تشویق و بازاریابی فروش دوچرخه نمودند. همچنین میدانی که در آن بالون هوا کرده نشان مردم دادند و میدانی که اولین بار در آن طیاره به هوا فرستاده به معرض تماشا گذارده بودند.
یکی از ویژگی‌های مهم ابو نصر فارابی